در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خدمت حاجای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب و عزیز.
سلامت باشید. این روزها فضای کشورمون منور و معطر به عطر و نام امام رضا علیه السلام. از همینجا عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس امام رؤوف ما، امام رضا علیه السلام، و انشاءالله زیارت مشهد و رضا در این ایام نصیب همه شما بشه انشاءالله. ما بحثمون با حاجای حسینی عزیز اسامی و نامهای قیامت بود که انشاءالله امروز هم همین بحث رو خواهیم داد. انشاءالله ما خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نامهای قیامت گفتیم که یکی از اسامی که فراوان در قرآن آمده برای روز رستاخیز نام خود قیامت هست،
یوم القیامه.
یوم القیامه 68 بار در قرآن گفتیم آمده. مورد دومی که امروز اشاره میکنیم سوره مبارکه ممتحنه، آیات اول این سوره. عزیزانی که در محضر قرآن هستن، آیه سوم: لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. قرآن میفرماید که از ویژگی های روز قیامت این است که لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، فرزندان شما، خویشاوندان شما روز قیامت به درد شما نمیخوره. یفصل بینکم، خدا بین شما جدایی ایجاد میکنه. این آیه داستانی داره که داستانش هم جالب توجه، هم پیام این آیه رو روشن میکنه که این آیه چی میخواد بگه. با اون داستانی که مفسرین از جمله مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در مجموع البیان نقل فرمودن، این است که بعد از جنگ بدر، خب عزیزان میدانن جنگ بدر جنگی بود که مشرکین از مکه، اولین جنگی بود که از مکه حرکت کردن، 400 کیلومتر راه آمدن مدینه برای از بین بردن مسلمان ها، ولی شکست سختی خوردن در جنگ بدر. کفار مکه شکست سختی خوردن و اسلام، پیامبر اسلام و یاران
پیروز شد.
مدت ها گذشت بعد از جنگ بدر، یه روزی یک زنی از مکه آمد در مدینه. اسم این زن در تاریخ آمده به نام ساره. ساره نام این زن بود. پیامبر خدا رو میشناخت، رفت خدمت رسول خدا. حضرت فرمودن که امسلمتن جهت، مسلمان شدی از مکه اومدی مدینه؟ گفت نه. فرمودن مهاجرتن، هجرت کردی از مکه میخوایی مدینه زندگی کنی؟ گفت نه. فرمودن بس برای چی اومدی؟ گفت من کمی گرفتاری مالی داشتم، آمدم از شما تقاضای کمک کنم، شما من کمک مالی بکنید، شما در این گرفتاری به داد من برسید. جالب هست، حضرت از سوال فرمودن که چون این زن کارش در مکه آوازه خانی بود، برای جوانها آواز میخوند و اونا بهش پول میدادن و زندگیش از این راه داره میشد، حضرت فرمود که مگه اون کاسبی قبلی تو نداری؟ مگه جوانای مکه بهت پول نمیدن؟ گفت نه، بعد از جنگ بدر از بس تلخی شکست اینها در جنگ بدر سنگین بود، دیگه اصلا مجالس عیش و نوششون هم
تعطیل شد،
به هم خورده، کار ما کساد شده، کسی دیگه سراغ ما نمیاد، ما رو تو مجالسشون نمیبرن، آوازخوانی تعطیل. خلاص خیلی جالبه آشت این پیامش، من نمیخوام حواشی رو بگم، زودتر برسیم به اصل بحث. ما بودیم چه میکردیم؟ یک زنی که اولا شغل خلافی، یک زن آوازخوان در جمع جوانها،
ایمان هم که نیاورده، مسلمون هم که نشد،
مسلمون هم که
نشد، هجرت هم که نکرد،
تو اردوگاه دشمن هم هست.
بله،
از اردوگاه دشمن آمده دیگه. ما بودیم چه میگفتیم، چه میکردیم دیگه؟ ما چه میکردیم؟ بماند پیامبر خدا بدون معطلی سفارش کردن، یه کمک حسابی بهش کردن، یه پولی بهش دادن، دو پول دادن، لباس دادن، بالاخره با یک امیدی آمده بود در مدینه،
دست خالی برنگشت.
بله بله، خب حتما پیامبر به اسلام دعوتش کردن، ولی اسلام که اجباری نیست، نپذیرفته اسلام رو، بوده نمیخوام، ماندم کمک بهم بکنید، مسلمان نشدم، مهاجرم نیستم، کمک میخوام. حالا نباید به یک کافر، ولی حالا شغلش هم بد بوده، حالا کساد پیدا کرده، بازارش کساد پیدا کرده، نباید کمک کرد. پیامبر کمک کرد، این زن پولا رو که گرفت، وقتی میخواست برگرده، یک کسی از مسلمان‌ها به نام حاتب، در تفسیر مجمع البیان علامه طبرسی نامشون هم حاتب اسمش، از مسلمانایی بود که هجرت کرده بود، از مکه آمده بود، سالها بود در مدینه بود. این مسلمان این خانم رو، این خانم آوازخوان رو مخفیانه صداش زد، گفت من کاری با تو دارم، من یه پولی به تو میدم، یه نامه ای از طرف من ببر برای مشرکین قریش در مکه. تو این نامه نوشته بود که حواستون باشه، پیامبر خدا داره آماده میشه. اتفاقا روزه بود که حضرت برای فتح مکه، داستان فتح مکه در پیش بود، پیامبر خدا آماده حرکت به طرف مکه است برای فتح مکه.
فتح مکه،
اینو ببر، این نامه رو از طرف من، یه حق حسابی هم بهش داد. خب خیلی کار عجیبی بود، کار بدی بود. به محض اینکه این زن راه افتاد رفت، جبرائیل به پیامبر خبر داد که همچین قصه‌ای شده و این زن داره نامه رو میبره و این مصلحت نیست که اردوگاه
اسرار این بطل،
اسرار نظامی شما رو بدون
فاش بشه.
پیامبر خدا امیر مؤمنان و دو سه نفر از اصحاب رو، عمار و یاسر، دو سه نفر رو فرستادن، فرمودن برید این نامه رو ازش بگیرید. وقتی آمدن گفتن نامه‌ای همراهته؟ گفت من نامه‌ای ندارم. هر چی بهش اصرار کردن، گفت نه قسم خور من نامه‌ای ندارم. امیر مؤمنان فرمود پیامبر به ما دروغ نمیگه. مجبور شد اعتراف کرد، نامه رو مخفی کرده بود، اعتراف کرد، نامه رو نشان داد. نامه رو گرفتن، آمدن مدینه دوباره خدمت پیامبر. پیامبر اون مسلمان رو خواستن، حاتب رو خواستن، فرمودن چه کاری بود تو کردی؟ نامه اسرار نظامی از ما به دشمن. آدم خوبی بود حاتب، گفت یا رسول الله، من این واقعیت رو به شما بگم، من از روزی که مسلمان شدم از اسلام بر نگشتم، نفاقی هم در زندگی من نیست، من مسلمان واقعی هم، قبول هم دارم، همه چیزم قبول دارم، منافق هم نیستم.
بس علت این کارش چی بود؟
ولی دلیل این کار من این بود که من اولا میدونستم نامه من تأثیری تو کار نمیذاره، یعنی اینطور نیست که اینا حالا با یه نامه من مثلا حرکت شما از بین بره، معتقد من تأثیر گذار نیست نامه من و شما پیروزید. و انگیزه من این بود که من زن و بچه‌ام در مکه بودن، گفتم من یه خوش خدمتی به اینا کرده باشم که اونام هوای زن و بچه منو در مکه
داشته باشن، اونا در امان باشن،
اونا در امان باشن. ببینید پس داستان به اینجا برگشت که مسلمانی که خودش مهاجرت کرده، آمده مدینه، اسلام آورده، ولی زن و بچه‌اش باش همراهی نکردم، گفتن تو میخوای مسلمان بشی برو، ما نمیه، ولی علاقه به زن و فرزند وادارش کرده، با اینکه آدم خوبیه، مسلمان خوبیه، نامه بنویسه اسرار نظامی رو برای دشمن. برای چی؟ برای اینکه یک باجی داده باشه به اونها، اونها هم هوای زن و بچه‌شو در مکه
داشته باشن.
در این فضا این آیه نازل شد، لن تن آیه از اول، اگر حالا من دیگه مجال نیست آیات قبل رو بخونم تا میرسه به اینجا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، چرا این کار کردید؟ البته پیامبر اینو بخشید، این داستان ادامهش هم جالبه، پیامبر قبول داشتن که یعنی پذیرفتن ادعای حاتب که قصد خیانت نداشته و واقعا خواسته مثلا
دلبستگی به زن و بچهش وادارش
بله.
کرد
و واقعا هم فکر میکرد این نامه تأثیرگذار نیست، اونقدر مؤثر نیست تو کار پیامبر. حضرت بخشیدنش. البته یک کسی اونجا بود گویا رسول الله اجازه من مجازاتش کنم، فرمودن نه، چه مجازاتی، نیاز مجازات نیست، بخشیدنش. چون آدم خوب بود، جز رزمندگان بدر بود، جز بدریون بود، حالا یه اشتباهی کرده بود، حضرت هم نه مجازات نمیخواد، بخشیدن. آیه نازل شد، اینا رو هشدار داد، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم. برای چی به یک زن و فرزندی، به خیشاوندی، به اولادی که با شما همراهی در دین نکرده، برای چی اینقدر دلبستگی دارید که به این قیمت؟ اینا فردا قیامت برای شما سودی ندارن، لن تنفعکم، سودی ندارن برای شما، نه خیشاوندان نه فرزندان در روز قیامت. یفصل بینکم، خدا بین شما فاصله ایجاد میکنه. والله به ما تعملونه بصیر. پس یکی از مواردی که اسم یوم القیامه آمده این است که حواستون باشه عزیزترین عزیزانتون اگر در مسیر شما نیستن، در راه شما نیستن، به خاطر اینو خودتون جهنمی نکنید. آقای شهیدی ببینید این واقعیتی، خیلی از ماها الان تو جامعه اسلامی ما، این آقا مسلمان بود، مسلمان خوبی هم بود، مجاهد هم بود، رزمنده بود، بدری بود، همه چیزش خوب بود. ما هم همینجوریم، تو جامعه دینی ما خیلی آدم ها خوبی هن. نمازشون، زکاتشون، حجشون، عمره، همه چیزشون خوبه، اما گاهی دلبستگی های فراوان به فرزندانشون یا همسرشون یا خویشاوندانشون اونا رو توی مسیرهایی میبره که نباید برن. ببینید ماها تو خیلی از امتحاناتمون گاهی در زندگی موفقیم، واقعا موفقیم، خوب امتحان میدیم،
ولی به جاهایی که میرسه
اینجاها بله. در امتحان عبادتمون، نمازمون، روزمون، حجمون، زکاتمون، خمس، همه درسته، ولی گاهی علاقه های شدید به خویشاوندمون، به فرزندمون، به همسرمون ما رو توی مسیری میاندازه که میدونیم خدا راضی نیست، یقین داریم. حالا بچه‌های ما انتظاراتی از ما دارن که خدا راضی نیست،
البته علاقه که سفارش هم شده که باشه،
علاقه قطعاً باشه ولی محدودش باید رعایت بشه. علاقه در حالا اینو فرمودید برای اینکه این بحث بهتر روشن بشه، من خیلی سریع نمیخوام وارد این بحث بشم، خیلی سریع اگر دوستان عزیز این سه تا آیه رو به خاطر بسپارن و اگر عزیزان بتونن زیرنویس بکنن، ببینید سه تا هشدار قرآنی ما در مورد فرزندان داریم، واجب فرزندان، همسران، سه تا هشدار قرآنی داریم. من خیلی سریع میگم، یه هشدار قرآنی در سوره مبارکه انفال آیه 28 انفال، و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنتون. قرآن میفرم مواظب باشید، فرزندان شما وسیله آزمایش شما، وسیله آزمایش هم. فتنه یعنی آزمایش، وسیله آزمایش شما، مواظب باشید تو این آزمایش خوب نمره بیارید. این یک. دوم سوره مبارکه منافقون آیه 9 خطاب به مؤمنینه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، محبت به اولاد شما رو از یاد خدا
غافل نکنه.
هشدار سوم دیگه از این بالاتره، سوره مبارکه تقابون آیه 14 ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بعضی ها، نه همه، بعضی از همسران شما، بعضی از فرزندان شما دشمن شما هست. اینم یک پیامی که امروز خوندیم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. ببینید خیلی ساده و روشن من عرض بکنم، قطعا همینطوری که شما فرمودید ما باید به فرزندان محبت داشته باشیم، علاقه داشته باشیم، این اصلا نیاز به سفارش نداره، بالاخره قالب مردم اینجوری هستن، ولی باید مواظب باشیم در دوراهی ها فرزندانمون رو اگر واقعا از ما تقاضاهای، من یه مثال خیلی ساده بزنم، خیلی ساده و روشن، مثال دم دستی بزنم، فرض کنید پدری هست، از روزی حلال یه درآمدی داره، از روزی حلال یه درآمد محدودی داره به هر ترتیب، اما چون فرزندانش از او انتظارات زیادی دارن، میبینه با این روزی حلال این انتظارات برآورده نمیشه، چیکار باید بکنه تا انتظارات فرزندانش
رو خدای نکرده بره سمت روزی حرام یا مالش رو
پیدا، یا ما چه بخوایم چه نخوایم، آشنی واقعیتی الان تو جامعه ما، خیلی از مردان ما واقعا اینجوری، اگر گرفتار حرام خاری میشن، به هر ترتیب نمیشه منکر شد ما گرفتار حرام خاری نیستیم، خیلی ها متاسفانه هست، اگر گرفتار حرام خاری هستن، درست مردانی هستن که خودشون مشکل دارن، مثلا میرن دنبال تکاثر دارن، میخوان جمع کنن، ولی بپذیریم خیلی هم اگر گرفتار حرام خوری هستن به خاطر فشارهاییست که در خانه میبینن، فرزندانشون، همسرانشون انتظاراتی دارن، گرفتار حرام.
یه وقتی از شدت علاقه،
خودشون از شدت علاقه میگن از هر رو. این یه ملی، یه نمونهشه مثلا که مواظب باشیم اینا فردا قیامت با ما نیستن. یه نمونهش فرض کنید بچه های ما حالا الان در ایامی که در پیش رو هست، جشن‌های قدیر و قربان و خب عقد و عروسی و جشن‌های خیلی خب الحمدلله، می‌بینید خیلی مجالس ما گاهی توش گناه میشه. پدر مادر مذهبیان، مادر چند سفر حج رفته، کربلا رفته، مشهد، واقعا متدینن، پدر واقعا متدینه، اما امروز می‌بینیم متأسفانه یک درصدی از مجالس شادی ما آلوده به گناه است. به همین مادر میگید چرا، به همین پدر میگید چرا، میگید چیکار کنم دیگه، حالا این بچه‌ها نمیتونم بهشون بگم این. ببین این نمیتونم، حالا مثال زیاده ها، این یادمون باشه که هر مسیری رو اگر تو این آزمون نمره نیاوردیم، اگه ما تو همه امتحانات الهی موفق شدیم ولی به خاطر علاقه به فرزندان و همسرانمون گرفتار گناه شدیم، فقط یادمون باشه قرآن میفرماید لن تنفعکم، اینا فردا قیامت به درد شما نمیخوره، یفصل بینکم، خدا بین شماها فاصله ایجاد میکنه.
به جای محبتی که حالا خیلی هم سفارش شده، محبت به کودکان، محبت به همسر، گرم بودن فضای خانواده، اینها باید نکتهش و محورش خدا باشه. یعنی
باید محور
محدودش هم خودش
مشخص حتما باید محور خدا باشه. از من ببین عرض کنم این سه تا تعبیر قرآن، قرآن میگه آزمایش دیگه، سوره انفال آیه 28 میگه وسیله آزمایش، اصلا محبتش هم آزمایشه. محبت ها رو باید مواظب باشیم، واقعا باید مواظب باشیم که همین که شما میفرمایید محدود خدا، معیار خدا، وسیله آزمایش هست، ما رو سرگرم نکنه، همه هم مقممون فرزند نباشه دیگه، دنبال کارهای دیگه نریم، دنبال دینداری های خودمون نباشیم. یه جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، خیلی زیباست، یه وقتی من یادم میاد اشاره کردم، خیلی زیباست، حضرت بفرماید این واقعا امروز نیاز جامعه ماست. عایشه عزیز جدا باید بینندگان به این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه دقت کنن، خیلی مهمه. حضرت میفرماید لا تجعلن اکثر، بیشتر هم مقم و فکرتو به فرزندانت، به خانوادت اختصاص نده، بیشتر باید به فکرشون، اما همه هم مقم بد اینجا نباش. حضرت میفرماید دو حالت داره، یا اینا از بندگان خوب خدا هستن یا اولیای خدا هستن. خب خدا مواظب اولیایش هم هست، این یکون اولیاء الله، اگه اینا بندگان خوبن خب خدا چطور به تو نظر داره، به اونام نظر داره. اگر اینا دشمن خدا هستن، بر ترتیب ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعضی دشمن، اگه دشمن، برای چه اینقدر برای دشمن خدا دل میسوزانی؟ آقا اولاد من دشمن خداست یا ولی خداست؟ به حال داری فرزند من عبد خوب خداست یا عبد نه مطیع نیست، دشمن خداست؟ اگر عبد خوب خداست چقدر حرص و جوش میخوریم؟ بعضی وقتا خیلی پدر مادر را حرص و جوش میخورن، بیش از حد خودشون از بین میبرن. خب چرا اینقدر حرص و جوش میخوریم؟ خدا همونطور که روزی تو رو داده، روزی اونم میده. مگه تو چی داشتی از روز اول که شروع کردی؟ هیچی نداشتی دیگه. خدا بزرگیت کرده، خدا همه چیز، خدا به فرزندانت هم میده. تو فقط از حلال تهیه کن. فقط تو تمام مسیر حلال یادت باشه. حرف خدا یاد خدا، نام خدا یاد. اگر اونا دشمن خدا هستن، برای چی انقدر تو برای دشمنان خدا دل بسوزانی؟ پس این آیه، البته من همینجا اضافه کنم، واقعا اولادها گاهی نه، اولادها یعنی ما خدمت میکنیم، اولاد هم خدمت خوبی متقابل میکنن، گویی هم خب به هر ترتیب دیگه دیدیم دیگه، همه جورشو ما بله. دیدیم. یه داستانی میدم، خوب حالا این داستان رو هم عرض کنم، برای ما آموزنده است، از همین مرحوم حاج مولا عباس تربتی رضوان الله علیه که گفتیم کتاب فضیلت های فراموش شده شرح حال ایشون هست، در یکی از پیام های بینندگان عزیزیم اون هفته آمده بود که آقا شما اسم ایشون میارید بگید که ایشون مال تربت حیدریه هست، مرحوم مولا عباس تربتی بگید. ما گفتم حالا چشم، اینم میگیم ما تربت حیدری، البته مال اطراف تربت حیدریه بوده، محلی اسم نام کاریزک، یه روستایی سالا شاید دیگه متصل شده باشه به شهر، نمیدونم. عرض کنم که ایشون هم خودش هم میدونید فرزندشون مرحوم آقای راشد هم انصافا مرد فوق العاده بودن، آقای راشد که بله سخنرانیاش هم یه وقتی در رسانه پخش میشد، ایشون هم مرد فوق العاده وقتی باشه راجب ایشون هم صحبت میکنیم. من خیلی برام جالب بود آشید، واقعا ببین اگه آدم همچین اولادی داشته باشه چقدر خوبه، اینا به درد میخورن. چرا قرآن میگه مواظب باشی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم؟ واقعا همینجوره، کم پیلا نمیدونم کم بگم زیاد بگم، ولی اینجور نمونایی که الان من میخوام بگم شاید جدا نادره، نادره واقعا کمه. عرض کردم یه وقتی زندگیشون بر امثال من افسانه است. زندگی مرحوم آخون ملا عباس تربتی رضوان الله علیه به نظر من بر ما افسانه است. اصلا فکر نمی کنم یه آدم میشه اینجور زندگی بکنه. تمام هم مقامش خدمت، درس، کار، تلاش، از اینجا به اونجا، همه زندگیش میشه آدم اینقدر فکر رو گفتم. وقت امام رضوان الله علیه تو درسشون برای طلبه ها مثال میزدن به خوبی این مرد بزرگوار که مردم طلبه ها ازشون به عنوان یه الگو استفاده بکنن. وقت در حالات ایشون میدیدم، همین آقای راشد، مرحوم آقای راشد داستان رو نمیشن نمیشتن که من عمه‌ای داشتم از دنیا رفت، عمه‌ای داشتم از مذهب خب به اصطلاح پدر بزرگم از دنیا رفت، پدر مرحوم ملا عباس تربتی از دنیا رفت، پدر من ملا عباس تربتی از دنیا رفت، وارثش تنها پدرم بود و عمه ما. آقای راشد میگه وارثش تنها پدرم، دو تا یه برادر یه خواهر.
بله.
پدر مرحوم آخوند ملا عباس که از دنیا میره، وارثش دو نفر بودن، یه خواهری داشت یکم خود مرحوم آخوند ملا عباس تربتی. ایشون نوشته فقط همین دو نفر وارث بودن، پدر من و عمه. پدر من تمام ثروتی که از پدرش به ارث رسیده بود، حالا شما ببینید امروز جامعه ما پیدا میشه افسانه نیست، پدر من تمام ثروتی که براش به ارث رسیده بود خب باید تقسیم میشد بین دو نفر دیگه. بله. هیچ کس دیگه هم نبود، یا خواهر یا برادر، بین خواهر و برادر. عجیب، عرض کردم واقعا عجیب. ایشون نوشته که پدرم به خواهرشون یعنی عمه ما گفت که شما هر چی سهمتو بیار بردار، ببر هر چی میخوای بردار، خود سهمتو هر چی میخوای،
بیشتر از سهمت حتی،
هر چی میخوای بردار، از سهم در چی میخوای بردار. اصلا نرفته نزدیک، نگاه هم نکرده، گفت تو هر چی میخوای بردار. حالا ببین چقدر دعواها گاهی سره
تو دادگاه ها بود.
من همین الان شنیدم تازگیشینم برادر خواهرا اصلا زدن هم دیگر رو، مجروح کردن، کار به دادگاه. حالا کاری ندارم، گفت آقا هر چی تو، خب به خواهرش گفت خانم هر چی تو میخوای بردار، سهمتو خودت برو ببین هر چی بردار. اون سهمشو برداشت، نوبت به خودش رسید. خودش چه کرده؟ تمام اموالی که سهم خودش بوده، تمام اموال رو گفتم اینا رو میدم برای در راه پدر، به عنوان خمس، به عنوان زکات، به عنوان رد مظالم، که بحث رد مظالم. گفت شاید پدرم به خوبی مثلا خمسش نداده بوده، زکاتش نداده بوده، شاید یه سری بدهیایی داشته به مردم. خیلی دارم بدهی داری که یادش میاد، اصلا متوجه نمیشه. تمام باقی مانده سهم خودش رو، یکی درهمش رو، یکی ریالش رو برنمیش، همه رو به عنوان رد مظالم، به عنوان خمس، به عنوان زکات، همه رو در راه خود.
فرزندا اینجوری که نمیتونیم بگیم اینا نفعی ندارن دیگه برای آخرتمون،
این میگم اگه از اینا پیدا بشه خیلی خوب، کم پیدا میشه. چند نفر نمیدونم حالا بینندگان پیام بزنن، چند نفر برای ما پیامک بزنن که پدر از دنیا رفته، اینا هیچ تصرفی در مال پدر نکرد. گفتن پدرم دستش اونجا، واقعا ما نمیدونیم چقدر اونجا فقیریم، چقدر بعد از مرگ فقیر، نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. بیان میگم ما پدرمون از دنیا دستش کوتاه شده، این ارث حالا ما که تو زندگیمون تأثیری نداره که، خیلی اصلا واقعا ولی وقت هست که گرفتار حسابش جدا، همین کسی تو زندگیش تر بگه تمام اینو بدم بر، شاید پدرم خمس مالشو درست نداده، زکاتشو یا نرد مزان یا خیرات که بله. حد و محدود واقعا اینجوری میشه پیدا کرد. اینا به درد میخورن. اگه آدم یه همچین اولادی داشته باشه، یه همچین پدر مادری داشته باشه، هر چی براش خرج
کنه، یه باقیات سالها به معنای واقعی کلمه.
من باز در حالا یه مثال دیگه بزنم، یه داستان دیگه خیلی سریع بگم. یکی از اساتید بزرگ، علمای بزرگ ما، مرحوم ملا حبیب الله رشتی هست، از علمای بزرگ حاشیه بر آخوند، کفایه مرحوم آخوند داره. من داستان به حضرت الله خرازی میشنیدم، ایشون میفرمودن که باز عرض کردم اینا برای ما شاید افسانه باشه، نوشتن این آقا وقتی پدرش از دنیا میره، ملا حبیب الله رشتی، پدرش که از دنیا میره، تمام نمازهای پدرش رو، 50 سال 60 سال پدرش زندگی کرده، تمام نمازهای پدرش رو براش قضا میکنه،
تمام نمازها.
تمام میگه شاید حالا مثلا، حالا ثوابش که اشکال نداره، احتیاطش که اشکال نداره، که احتیاط بله. خوبه که تمامو قضا میکنه، تمامو قضا میکنه، اون وقتی که هنوز طلبه بوده قضا میکنه. بعد مجتهد میشه خودش، میگه خب اونایی که من خوندم زمانی که خودم مقلدی، که حالا خودم مجتهدم، باید رو فتوای خودم یه بار دیگه دوباره نماز رو، اصلا من اینا رو بگم نگیم بهتر، الان بیان نگام میگم بابا اینا همش بیکار،
چه انگیزه ای، چه اراده ای،
ما نماز خودمونم با سختی میخونیم، نماز پدرمون دو بار همه نماز پدرمون رو چقدر الان کسی هستن از دنیا رفتن، نماز پدرشون نمیدن، قضای پدر وصیت کرده گاهی نمیدن، یا وصیت نکرده خبر دارن نمیدن. یا تو نه روزی گفتیم که مرحوم آقای مشتهدی خدا رحمتش کنه گفت 11 تا برادر و خواهر اومده بودن پیش من.
بله.
آره میگفتن که پدرمون خیلی نماز و روزه اینا به گردنشه. من گفتم خب بدین. گفتن نمیخوایم بدیم، این ارث خوبیه، میخوایم بخوریم. و اونم که وصیت نکرده، بنابراین نماز روزه تکلیفی نداریم. و حالا شاید هم اینجوری ایشون گفت، من گفتم که یه کسی از بچه‌ها گواهی مشته، اگه ما این کارو نکنیم چی میشه؟ اگه برای پدرمون نماز ندیم، روزه ندیم چی میشه؟ چی میشه مگه؟ گفتم پدرتون اونجا میسوزه. گفتن آقا شما انصاف بده، ما شما رو آدم منصفی میدونیم، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا پدرمون یک تنهایی بسوزه؟
یه نفر بسوزه.
واقعا نگاه این جوریه، ما 11 تا بسوزیم اون یکی به اون یکی بسوزه، طوری نیست. اینا از اون اولاده است که لن ینفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم، خدا فرد قیامت جدایی ایجاد میکنه. بنابراین پیام این نام قیامت تو این آیه این است که توجهمون، محبتمون به هم، به همسرانمون، به فرزندانمون، به خویشاوندان مواظب باشیم، به خاطر کسی خودمون جهنمی نکنیم. به خدا نمیان اینا با ما، نه قیامت نمیان، حالا دیگه تعارف که نداره که، همین امروز فردا نگاه کنید، هر کجا میرید به کسی که از دنیا میره ببینید، پدر مادر دفن میکنن، کی میشینه سر قبر پدر و مادرش؟ آه من دیگه میخوام خیمه بزنم اینجا بنشینم. نه، این پدر عزیز من که از دینم نگفته شما خیمه بزنید، نه اگه اونا خیمه نمیزنن شما بر اونا خیمه تو بزن در حد دین داری، متقابلا دیگه. ما نمیگیم و نیدیم هم کسی پدری از دنیا بره، مادری از دنیا بره، بچه ها بگن آقا ما دیگه، ما بعد از این پدر دیگه زندگی نداریم، اصلا ما دیگه عزای تا تمام میشه. باور کنین من خودم دیدم گاهی بچه ها، حالا اینو باید ظواهر حداقل رعایت کنن، از سر قبر پدر دارن برمیگردن چنون میگن میخندن که
روز دارن پدر مادرشون دل سرد میکنی اینجور نسبت خب... بچه هاش
هشداره. ببینید هشداره، محبت داشته باشن ولی هشداره. میگن این مسئله هست، میگن برای کسی بمیر که برات
تقب
بکنه. باور کنید، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی،
خدا رحمت.
چون جمله قشنگی میگفتن رحمت الله، میگفتن اصلا نمیشه مقایسه کرد محبتی که ما به بچه ها داریم بچه ها به ما دارن، اصلا قابل مقایسه نیست. پدر و مادر وقتی به اولادش محبت داره، شما های شریعتی به محی الدینتون که علاقه دارید، چجوری علاقه دارید؟ از میوه دل، شیره جان آدم، تمام از همه هم مقمش پدر مادر اینجوری.
بله
درسته.
بله.
یک شب مثلا، یک شب اگر فرزند انسان بیمار باشه، مخصوصا مادرها بهتر دارید، فرزند انسان بیمار باشه، مادری وقت تا صبح نمیخوابه، تا صبح نمیخوابه، صبح ازش میپرسید دیشب چجور بود، اینقدر خوشحاله و نشاط، خیلی خوشحاله، میگیم چی؟ خیلی. میگه آره، مثلا فرض کنید فرزندش بیماری سختی داشته، میگه دیشب من که تا صبح نخوابیدم مهم نی، ولی یکی دو ساعت بچه‌م خوابید، لذت میبره که اگه من 10 ساعت نخوابیدم ولی اون نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت خوابید. این علاقه ایست که ما به بچه‌ها داریم.
بله.
درسته. پدر بله. مادرها به اون. بله. اما عکسش چیه؟ برای آیت الله احمدی اینو میگه، عکسش چیه؟ عکس اینجوری نیست. اولاد اگر علاقه ایم داره به پدر و مادر، خیلی وقتا هست که منافعش در حیات پدر و مادر.
بله، به اون شدت و حدت.
اونجوری که بله. من حالا پیش اومد این جمله رو اضافه کنم، یکی از عزیزان اهل منبر ما، من این وقت با ایشون اینجا هم مجلس بودم، همیشه تو منبرش یه دعای عجیبی میکرد. من گفتم این دعا رو از کجا پیدا کردی؟ ما دعاهای یکی از دعاهاش این بود که خدایا ما رو محتاج روزنوبتی نکن.
روزنوبتی.
روزنوبت. هر شب دعا میکرد. یه روز گفتم آقا این دعا رو چیه؟ آقا ما
جریانش چیه؟
گفت شما خبر نداری. گاهی انسان زمین گیر میشه، اگه برسه پدر و مادر عمرشون زیاد زمین گیر بشن، وقت بچه ها میشنن نوبت مینویسن، شنبه نوبت مثلا حسن آقا، یک شنبه نوبت حسین آقا،
که بیان از پدر مادرشون نگهداری
بکنن. روز نوبت. و مثلا فرض کنین حسن آقا شنبه نیومده، حسین آقا هم یک شنبه نمیاد، میگه تو چرا شنبه نیومدی؟ منم یک شنبه نمیام. و گاهی اینا مثلا دور هم جلسه دارن، ایشون جمله قشنگ گفت، دور هم جلسه دارن، خواهر برادر نوبت زدن، مثلا هر کدوم یه نوبت نوبت که میزنم، اون وقت خسته شدن. خود واقعا خدا اینکه در دعاهام هست، از خدا بخوایم که ما رو وارث چشم و دست و گوش و ذلیل نشیم، زمین گیر نشیم. اون وقت گاهی بچه‌ها تو دور هم نشستن، برادر خواهر و 5 6 تا برادر نوبت زدن، مثلا 5 ماه 6 ماه هر کس به نوبت، هفته یه روز اومده اینجا، شبم اینجا مونده، چقدر سخته براش که حالا هفته یه شب میخواد پیش پدر بیمارش بیاد یا مادر بیمارش، چقدر مشکله براش. دور هم که میشینن با هم میگن دعا کنید خدا انشالله نجاتش بده. حالا بر ما که ما که میاییم حفظ خدا خودشو، یعنی ببینید آدم کارش به جایی میرسه که
فرزندانش باید این دعا رو بکنه،
یعنی آرزوی دیگه تعارف که نداره که.
بله
دیگه واقعیت دیگه، آرزوی یواشکی بگیم یا بلند بگیم، آرزوی مرگ پدر و مادر داره چیه؟
با این نگاه که راحت شه
که مثلا آره، ولی روش نمیشه بگه خدا مرگش بده ما راحت شیم. میگه خدا مرگش بده، خودش خدا
از این وضعیت
خدا نجاتش بده. آره. خدا نکنه 6 ماهی وقت پدر و مادرای ما زمینگیر بشن و محتاج ما بشن. دو و همین نقطه مقابل شما ببینید چقدر تو جامعه ما هست الان که عکسش. من چند پیش بیمارستان شهید بهشتی قم بودم، خدا میدونه اصلا نمیدونم چی بگم، معجزه است این محبت. این پدر میگفت این جوانم چند ساله فقط به اصطلاح حیات نباتی داره، حیات نباتی، هیچ احساسی نداره. اما همین پدر یا مادر که دیگه بالاتر، فرزندی که سالهاست هیچ حرکتی، هیچ، فقط حیات نباتی، احساس نداره، به احساس پدر و مادر نمیتونه عکس العمل نشون بده، درست؟ وقتی این چجوری علاقه نشون میده پدر و مادر، چجور داره پروانوار دور این فرزند میشه.
واقعا این نوع محبت من فکر میکنم جلوه از محبت خداست که در پدر و مادر متجلی میشه.
عکس اصلا قابل مقایسه نیست. ما آقای احمدی میفرستن قابل مقایسه نیست محبتی که ما به پدر و مادرها داریم یا پدر و مادرها به ما. اصلا قابل مقایسه نیست. حالا حرف دین اینه، پیام این آیه اینه، داشته باشید محبت رو، حتما داشته باشید، نمیشه این لازمه زندگی،
ولی دینتون رو به خاطر محبت نفروشید،
ولی مواظب باشید با این بچه‌ها بیایید، با فرزندانتون بیایید، با دخترتون، با پسرتون، خواسته هایی که دارن، حاجت هایی که از شما دارن، چیزایی که از شما میخوان، باهاشون بیایید تا اونجایی که دین اجازه میده. اگه دین اجازه نمیده یادتون باشه اینا بعد از مرگ با ما کاری ندارن. آقای شیطان من الان سوال میکنم، عوض میخوام دیگه، حالا بحث به اینجا کشید، بذارید دیگه یه کمی عرض کنم که بدون راحت تر صحبت کنیم. انصافا الان پدر و مادرایی که از دنیا رفتن، بله پدرایی که از دنیا رفتن، حالا من نمیگم 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش از دنیا رفتن، 5 سال پیش از دنیا. من سوال میکنم از عزیزان بیننده، ما چند وقتی بار سر قبر پدر و مادرام میریم؟ چقدر به یادشون هستیم؟ چقدر خیرات براشون میدیم؟ خب اینا 50 سال همه زندگیشونو برای ما وقف کردن، میگه نکردن، 60 سال همه حیاتشونو برای ما گذاشتن، الان عکسش ما چیکار کردیم براش؟ چند وقتی بار سر میزنیم سر قبر، سر مزار رفتن یه نمونه شد، من نمیخوام بگم حتما سر من، کسی نمیتونه سر مزار نره، خیرات بده، کار خیر بکنه، صدقه. این همه گرفتارها، فقرا، نیازمندان هستن، به نیابت به نیت پدر و مادر اون براشون صدقه بدیم، هر روز صدقه بدیم. من سراغ دارم بعضی از آن، خیلی خوشحالم، میگن ما هر روز یک سوره یاسین تلاوت میکنیم برای پدرمون یا مادرمون که از دنیا رفت، هر روز شده یک سوره یاسین به این مقدار یادشون هست. الان من همین سوال دارم، واقعا ما به اندازه یه یاسین شما ساعت بگذارید، آقای قرائتی یه رکعت نماز خوندن شد یه دقیقه، یاسین ساعت بگذارید 3 دقیقه است، 5 دقیقه است، ما 5 دقیقه تو شبانه روز برای پدر مادرمون وقت میذاریم؟ باور کن نمیذاریم. شاید الان بینندگان پیام بدن یه دبی ناقو مات، غالب نیست اینجور، غالب ما اینجور نیست. چقدر به یاد اونا هستیم؟ این بیچارهایی که همه زندگی و هستیشون رو حلال و حرام رو به هم زدن، نمیدونم همه کار کردن به خاطر ما، نباید حلال و حرام قاطی میگردی کردن بیچارها، ما چیکار کردیم برام؟ چقدر یادشون هستیم؟ وقت نقطه مقابلش، حالا باز دوباره خدا نکنه، خدا نکنه وقت یه مادری به داغ فرزند جوانش، وقت تمام دیگه اصلا از بین میره، پدری داغ فرزند جوان اصلا از بین میره، نابود میشه. اگر اینجوریه قرآن نمیگه شما محبت داشته باشید، ولی لن تنفعکم ارحامکم، ولی اینا فردا قیامت تا لب قبر اونم دیگه حالا یه سری تشریفات تمام میشه، اینا دیگه روز قیامت حتما به درد میشه، یفصل بینکم، خدا بین شما فاصله ایجاد میکنه، اونجا به درد نمیخوره. مواظب باشیم محبتمون، دین داریمون، که هر کاری که داریم در محدوده دین باشه ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم. به مناسبت این آیه نورانی که شما خوندید، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم حاج حسینی، خدا کنه که انشالله قدردان زحمات پدر مادرها باشیم، انشالله خداوند به برکت همین آیات نورانی به همه پدرها و مادرها سلامتی بده و اونهایی هم که از دنیا رفتند و دستشون کوتاهه، انشالله خداوند همشون رو رحمت بکنه و انشالله یاد همشون باشیم. آقا اجازه میدید مشرفش محضر قرآن. خیلی خوب، صفحه 465 مصحف شریف، آیات 57 تا 67 سوره مبارکه زمر در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد، از جزء 24 قرآن کریم. برمیگردیم انشاءالله همراه شما هستیم و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تصاویر تلاوت آیات نورانی کلام وحی از مشهد رضا دیدید و شنیدید. انشالله زیارت مشهد مقدس نصیب همه تون بشه و میخوام از همه دوستانی که در مشهد هستند و مشهدی های خوب و همه زائرین امام رضا که حتما دعا بکنن هم برای ما و هم برای همه بیننده های خوبمون که از صمیم دل به اونها التماس دعا میگن. اشاره قرآنی امروز رو بشتم و بعد هم انشالله ادامه گفتگومون با حاجی حسینی عزیز. آقا بفرمایید.
بله، این آیه که تلاوت شد، البته از یه برگردیم یه آیه قبل، یه داستانی هم داره. ان تقول نفسون یا حسرت علی ما فرط فی جنب الله. قرآن کریم سفارش میکند و تبع ما احسن ما انزل الیکم من ربکم. از قرآن پیروی کنید، عمل کنید به قرآن. چرا میترسیم که برسه یه روزی که یوم الحسره که در بحثای اسامی قیامت داشتیم آدم حسرت بخوره که الان ما فرط و فی جنب الله، چرا من کوتاهی کردم، چرا مسخره کردم هرچی به من گفتن تو دنیا و ان کنت لمن الساخرین، مسخره کردم، گفتم این همش بازی حرفه. او تقول لو ان الله هدانی او تقول هی نتر العذاب. پیامای جالبی داره، حالا مجال نیست من عرض کنم، تا میرسه به اینجا و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی ربهم وجوههم مسوده. نگفتیم 68 بار یوم القیامه اومده؟
بله.
ما الان دو تاشو گفتیم امروز، این الان سومیش تو همین سوره مبارکه زمر. جالبه، من حالا آدرس بدم بینندگان خودشون نگاه کنن، فقط تو سوره مبارکه زمر 6 بار یوم القیامه اومده. اتفاقا خیلی از آیات این سوره راجع به مباحث قیامت، من آیاتو میگم اگر دوستان زیر نویسن بکنن، اگر ازان میخوان مراجعه کنن. 6 بار نام قیامت فقط تو سوره زمر، آیه 15، آیه 24، آیه 31، آیه 47، آیه 60 که همین
که همین آیه هست
و 67. این 6 بار فقط تو سوره زمر از 68 نام یوم القیامه تو قرآن، فقط 6 بارش تو سوره زمر آمد. یکیش همینه، و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. فردا قیامت عده چهرهشون سیاهه، مسوده. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین؟ آیا در جهنم جایی برای متکبرین نیست؟ پس یکی از حوادث قیامت که قرآن ازش نام میبره سیاه بودن چهره گناهکاران در روز قیامت است. جالبه اگر این آیه رو دوستان در کنار آیه 106 سوره مبارکه آل عمران بگذارن، سوره آل عمران 106 و 107،
بله
اونجا قرآن میفرماد مردم در قیامت دو دسته هستن، یه عده صورت ها سفید یه عده سیاه هست. من آیه رو بخونم، 106: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. قیامت یه عده با چهره سفید وارد میشن، عده با چهره سیاه. فاما الذين اسودت وجوههم، اونایی که با چهره سیاه میشون گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم، شما که مؤمن بودید دوباره کافر شدید، فذوق العذاب. و اما الذين ابيضت وجوههم، سپید رویان نه، ففي رحمت الله هم فيها خالد. پس ادلی به قدر این مسئله مهمه، جالب من این نکته رو عرض کنم، این نکته خیلی مهمه بینندگان نهایت کنن. در عجیب هم در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه دیدم، هم در من لا یحذر شیخ صدوق، هم امالی شیخ صدوق، هم ثواب الاعمال، همه نقل کردن. یه دعایی داریم، دعای وضو، خیلی خوبه عزیزان دعاهای موقع وضو بله. رو بخونن، خیلی جاها دیدم نصب میکنن، چیزی هم نیست بخوایم حفظ کنیم، از رو هم بخونیم اشکالی نداره، تو منزلمون هم بذاریم، اونجایی که وضومون هست، محل وضومون هست بنویسیم. تو مفاتیح امر محدث قمی نوشتن، اگه خواستن تو ملحقات مفاتیح نوشتن، امیر مؤمنان سلام الله علیه هر وقت می‌خواستن وضو بگیرن آب به صورت مبارکشون که می‌ریختن این دعا رو می‌گفتن: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه وجوه، خدای صورت من رو روز قیامت سفید بگردون، ولا تو سود وجهی یوم تبیض، اون روزی که عده سفیدن من سیاه چهره وارد محشر. همیشه امیر مؤمنان دعای وضوشون سلام الله علیه، این دعای وضو مال امیر مؤمنان است که همه نقل کردن. ولی نکته بالاترش این است که فقط دعا کافی نیست، دعا فقط باید قدم برداشت. امیر مؤمنان فقط دعا نمی‌کرد اللهم بیض وجهی. ببینید ما گاهی تو این بحثا که می‌رسیم دنبال کارهای آسون می‌گردیم. اگر یادتون باشه روزی گفتیم مثلا پدر ما، حالا بحث پدرها و مادرها نکردیم، پدر از دنیا رفت، مادر از دنیا رفت، خیلی که حالا امروز نمی‌دونم چجوری ما داریم صحبت می‌کنیم، ناامید نشم پدر و مادرها، خیلی که می‌خوایم خیرات بکنیم، اگر خیرات بکنیم مثلا می‌گیم امشب نماز لیلۃ الدفع، نماز وحشت برای پدر مادر اون بخون، درسته؟
بله،
نماز وحشت، نماز نیت دفع بر پدر مادر اگه بخونیم، حالا انشالله نماز رو حاضرین بخونیم، اما هیچ میدونید عزیزان این روایت پیامبر خدا فرمود رحم کنید به کسایی که از دنیا رفتن، ارحموا موتاکم، رحم کنید بهشون، شب اول بهشون، مخصوصا شب اول رحم. چجوری رحم کنید؟
با صدقه
بخونید. با صدقه احسن، اول صدقه است. حضرت فرمود اگر صدقه نداشتید نمازو بخونید. این لم تجه، آقا من ندارم، من آهی در وسط ندارم، خب نماز لیلت دفع بخون. ببین ما اول نمیریم سراغ اون صدقه ها، اولش صدقه است، اولش خیراته، فقط دعا نیست، دعا خوبه ولی یکیشه. اینجا امیر مومنان فقط دعا نمی کرد بیض وجهی، خدای من رو فردا قیامت پیش خودت سفید چهره قرار بده، نه. یه جالبه، امیر مومنان سلام الله علیه وقف کرد، خب وقف میدون موقفات زیادی داشتن حضرت، نخلستان ها 25 سال خانه نشینی حضرت، خیلی کار خیر کردن، موقفات فراوانی، آبادانی و عمران فراوان، از جمله امیر مومنان سلام الله علیه یه نخلستانی رو میخواستن وقف کنن، این وصیت نامه حضرت اینه، من بخونم: هادا ما اوصا بهی عبدالله علی سلام الله علیه، هادا ما اوصا بهی عبدالله علی علیه السلام ابتقاء وجه الله. این وصیتی است که من دارم میکنم که این مال وقف در حال مفصل مقدمه وقفنامه حضرت شاهدم اینه. برای چی وقف میکنم؟ لیصرف النار انی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه.
اون دعا رو میکنن، اینم اقدامشون و حرکتشونه.
یه باغ دارم وقف میکنم، برای چی؟ برای اینکه فردا قیامت جز اینا باشم. بیت وجی فقط دعا نبود، لیصرف النار انی، خدا آتش از من برگردونه، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. بنابراین حالا من تقاضام اینه، اجازه بدینم بحث قبلی رو باز من تکمیل بکنم. اگر ما گفتم انشالله به یاد پدرها و مادرها باشیم، خیلی خوبه، بازم تو محبت لازمه، اینا مسلمه، بحثی نیست، احسان به پدر و مادر لازمه، ولی حالا حداقل یه کاری، اگه ما نمیخوایم بعد از مرگ، نوعا اینجوریه، خدمتی به پدر و مادرها نمی کنیم، حداقل بارشون رو سنگین نکنیم.
آشفتیم
ما الان داریم بار پدر و مادر رو سنگین میکنیم دیگه، امروز داریم خیلی عرض کنم که چجوری بگم، خودمونی صحبت میکنیم. باور بکنیم چقدر بچه هایی هستن، چقدر اولاد هایی هستن که فقط و فقط پدر و مادر به خاطر ماها به گناه میفته، دنبال حرام میرن، دنبال کارهای دیگه میرن، دلشون بر ما میسوزه، علاقه بیش از حد. این بار حداقل سنگین نکنیم، ما که خدمت نمی کنیم، ما که پدر و مادر رو فراموش میکنیم بعد از مرگ، تا حیاتشون، در زمان حیاتشون بارشون سنگین نکنیم. البته تو اون بخشم انشاءالله تصمیم بگیریم، عرض کردم حداقل یه سوره یاسین، یاسین خوندن اون همون دعا خوندن ها، دعا خوبه ولی کار خیلی عزیز من. خب ببین الان آقای شریعتی، میدونید بعضی اصلا این پولا براشون پول نیست، آقا به خودی مثلا جهیزی برای دختری بده، اصلا مثل که یه پول خورد جا به جا کرده باشه، درست؟ ولی میدونی چه خدمت بزرگی، شما بیا جهیزی دختر نیازمندی رو تأمین بکن، یه یتیمی رو سرپرستی قرار بده، مخصوصا تو خویشاوندانتون، به نیت پدرت، به نیت مادرت.
آره خودمون می‌خوایم کار خیلی انجام بدیم، می‌تونیم اونم صحیح بکنیم.
حتماً ببین، نمی‌خواد یاسین بخونه، نمی‌خواد سر قبر پدر مادرت هم بره. نه رو شما وقت نداری، برو دنبال کسب و کار. یاسین هم نمی‌خواد بخونه. بابا حداقل بگو بابا من که از وضع مالیم خوبه، ماهی یک جهیزیه، ماهی یک فرزند یتیم، چه می‌دونم، اینا رو حداقل اونایی که می‌تونن، حداقل هر کار چه مقداری که در توانش هست، از یاد نبریم، فراموش نکنیم. این انشالله عمل بکنیم. انشالله. من میخواستم دو تا اسم دیگه بگم که ظاهرا فرصت نیست. انشالله. اگر بله. مجال هست من فقط تاکید بکنم که
5 دقیقه وقت داریم.
5 دقیقه. خب بله. ببینید، ما این یک شنبه ای که هستیم تا دو تا یک شنبه دیگه داریم، یکی این هفته، بله. یکی یک شنبه هفته آینده. انشالله برای
نماز
ماه ذی‌قعده فکر کنم همه خونده باشن، ولی حالا اگر کسی نخونده ما یادآوری میکنیم. بلو یک شنبه آینده
انشاءالله همه سمت خدایی یا کسی از سمت خدا نباشه که این نماز رو نخونده باشه،
برای پدر مادرشون هم میتونن بخونن.
خیلی خوب
نیت کنم برای پدر مادر، یه قبلا هم گفتیم غسل میکنن، دو عرض کنم وضو میگیرن، دو تا دو رکعت نماز خیلی ساده است که
انشاءالله دوستان بله زیر نویس کردن، دوستان
چند بار گفتیم اینو انشاءالله انجام بده. و نکته دیگر این که ما در آستانه 25 ماه ذی‌قعده هستیم، سه شنبه فردا نه پس فردا روز ده بلعرض که عزیزان اگر مراجعه بفرمان در مفاتی مرحوم مهندس خمینی رضوان الله علیه اعمالی برای این روز گفتن. اصلا چه روز ده بلعرض میگن؟ روز گسترش زمین هست از زیر کعبه، حالا در یک کلمه بخوایم نگن این ده بلعرض خیلی عربیه، خیلی سخته، گسترش زمین از زیر کعبه. خب اعمال زیادی داره، در سال ما 4 روز داریم که روزش ممتازه، در سال 4 روز رساله هایی نوشتن مرحوم میر داماد رضوان الله علیه، رساله در رسالت 4 ایام، فقط این 4 روز توضیح دادن. یکی از روزهایی که روزش در سال ممتازه سه شنبه است، پس فردا. روایت داریم معادل 70 سال، یه روز روزه معادل 70 سال.
چه خوب.
بنابراین انشاءالله عزیزان، حالا دیگه روزه هم نسبتا کوتاه شده، از روزه سه شنبه غفلت نکنن، ولی یادشون باشه بارها گفتیم اگر روزه قضا دارن نمیتونن روزه مستحبی نیت
روز غذاشون رو بگیرن ثواب روز هم
انشالله، ولی این حتما نیت روز غذا بکنن، روز مستحبی نیت نکنن. ولی یادشون باشه، اینم خیلی عجیبه های شریعتی، تو همین رساله میر داماد رضوان الله علیه که راجع به این چهار روز ممتاز نوشتن، فرمودن روزه سه شنبه پس فردا روزش معادل 70. ولی از این بالاتر چی؟ از این عبادت بالاتر چی برای پس فردا؟ افضل الاعمال المستحبه و آکد الاداب المسنونه. ایشون میفرماد از این عمل و از همه اعمال بالاتر روز سه شنبه
زیارت امام،
زیارت علی بن موسی رضا سلام الله علیه ما هست. اگر کسانی موفقن مشرفن مشهد، من دیدم متاسفانه بعضیا بر میگردن 23 امروز هستن، بله، و فردا مثلا بر میگردن، نه بمونن 25 حتما برای زیارت امام رضا علیه السلام استفاده کنن برای سه شنبه
انشاءالله. خیلی ممنونم مجاهد حسینی از شما، خیلی ممنون توجهتون. فردا انشاءالله ما سر قرار همیشگیمون حوالی ساعت 13:30 دقیقه خدمتتون خواهیم رسید. بله دیگه،
ما دو دقیقه باید صحبت نکنیم،
اختیار دیگه جمعه
تاجه نشدیم. بله،
حالا قبل از دعا من نکته رو عرض بکنم که حاجای فرح زادم که در مکه مکرمه هستن، برنامه فردایشون به صورت زفتی تقدیم شما خواهد شد، دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. حاجای حسینی حالا میتونید دعا بکنید و همه ما با بیننده های خوب
چند دقیقه
انشاءالله. بله تموم شد، فرصتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم.
دعا نکنید.
نه بفرمایید، حالا یک وقت دعا داریم.
بله ان شاء الله به مسئولین پخش شبکه توفیق بده که به ما این مقدار فرصت بیشتری. بله. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عمل به این دستورات دینی رو نهد.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای حسینی از شما، دوستان خوبی که مشرف هستن مشهد، حتما نائب الزیاره باشند و ان شاء الله برای ما دعا بکنن. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام رضا خواهد بود. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. حاجا ممنونم.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.